بنیاد فرهنگی مهرگان تقدیم می کند. مجموعه تاریخ جهان، تفتیش عقاید، نوشته دیبورا بکرش، ترجمه مهدی حقیقت‌خواه، نشر اقنوس، گوینده فرید حسینی. بخش پنجم، قربانیان مشهور تفتیش عقاید. با وجود مجازات‌های دهشتناکی که دستگاه تفتیش عقاید اعمال می‌کرد و وحشتی که می‌آفرید، سرانجام موفق نشد مردم را از تفکر مستقل باز دارد. مردان و زنان دلیر اقتدار دستگاه تفتیش عقاید را حتی در اوج قدرتش زیر سؤال بردند. گروه‌های کوچک مذهبی از تشکیل شدن باز نایستادند و رشد اندیشه علمی دچار توقف نشد. و شاید مهمتر از همه، تمایل مردم ساده و معمولی به یافتن مسیر مستقل خود به سوی آرامش دینی از بین نرفت. چالش‌ها با دستگاه تفتیش عقاید. در اواخر سده 14 و در طول سده های 15 و به ویژه در سده 16 چالش ها به سرعت افزایش یافت. در آن دوران کلیسای روم که در اوایل سده 13 به اوج قدرتش رسیده بود، مدت ها بود که دچار انحطاط اخلاقی شده بود. به گفته تاریخ‌دان جفری بورتون راسل، مقام پاپی به تدریج جایگاه خود را در مرکز جامعه مسیحی از دست داد. این نبود که پاپ‌های خوب و قابل وجود نداشتند، یا نظریه پردازانی نبودند که از برتری پاپ دفاع کنند، بلکه شرایط سیاسی، اجتماعی و فکری گزینه‌های دیگری را می‌طلبید و به نظر می‌رسد که شرایط به وجود آمده آن گزینه‌ها را موجه و پذیرفتنی می‌ساخت. افول اقتدار پاپ. مقام پاپی یک رشته ضربات شدید سیاسی را نیز متحمل شد که اقتدارش را تضعیف کرد. پاپ بونیفاکیوس 8 در سال 1303 ربوده شد. پاپ کلمنتس 5 که در روم از سوی یک گروه خشن مورد تحقیر قرار گرفته بود، مقر پاپ را به آوینیون منتقل کرد که از 1309 تا 1378 در آنجا باقی ماند و ابزار دست پادشاهان فرانسه شد. این دوره را دوره اسارت بابلی می نامند که یادآور نقل مکان یهودیان باستان از سرزمین مادریشان در فلسطین به بابل است. سپس از سال 1378 تا 1415 دوره است که به شقاق بزرگ معروف است و طی آن دو پاپ وجود داشت، یکی در فرانسه و یکی در روم. منظره دو رهبر دینی درگیر کشمکش سیاسی و در تلاش برای تکفیر یکدیگر از اعتبار مقام پاپی در میان سیاستمداران، دانشوران و سایر مردم از همه طبقات و اقشار بسیار کاست. وضعیت هنگامی از این هم بدتر شد که برای مدت کوتاهی 3 پاپ وجود داشت، یکی با حامیانش در روم، یکی با حامیانش در آوینیون و یک نامزد بینابین که از سوی شورایی که در سال 1410 در پیزا تشکیل شده بود برگزیده شد. سرانجام در پایان قرن 15 نظام پاپی را بی‌بندوباری، بی‌کفایتی و فساد بی‌سابقه‌ای در بر گرفته بود. این شرایط توانایی کلیسا را در واداشتن مؤمنان به پیروی از معیارهایش در مورد سنت دینی به شدت مورد تهدید قرار می‌داد. با وجود این، کلیسا به اعمال قدرت دستگاه قدرتمند تفتیش عقایدش برای تقویت اقتدار روبه کاهشش ادامه داد. هرچه کلیسا ضعیف‌تر می‌شد، دستگاه تفتیش عقاید به طور فزاینده‌ای کسانی را که مخالفتشان در عرصه‌های سیاسی یا علمی و نه اعتقادی بود، به بدعت‌گذاری متهم می‌کرد. این تا حدی از آنجا ناشی می‌شد که در نسل‌های پس از اینوکنتیوس 3 کلیسا به از دست رفتن اقتدار اخلاقیش با مقابله به مثل کردن با کسانی که آنها را مسئول می‌انگاشت واکنش نشان می‌داد. اما این نیز حقیقت داشت که کلیسا بر ابزاری که خود به وجود آورده بود همواره کنترل نداشت. دستگاه تفتیش عقاید در اکثر موارد اسلحه کسانی شد که از اقتدار اداره مقدس در جهت مقاصد خودشان استفاده می‌کردند و اینان هم مقام‌های فاسد کلیسا بودند و هم سیاستمداران عرفی که غالباً بر امور کلیسا تسلط داشتند. در نتیجه بسیاری از افراد و گروه‌ها به دلایلی که ارتباط چندانی با درستی عقاید دینیشان نداشت، قربانی دستگاه تفتیش عقاید شدند. حتی در نخستین سالهای موجودیت دستگاه تفتیش عقاید، کلیسا در رسیدگی به برخی از موارد بدعت‌گذاری رفتاری مزورانه و خودخواهانه داشت. اما این انحراف گهگاهی و موردی اوایل قرن 13 به گرایشی آشکار و قطعی به تندروی در قرن 14 تبدیل شد. والدوسیان نمونه اولیه از آنچه بعدها به مشخصه عادی دستگاه تفتیش عقاید تبدیل شد در رفتار کلیسا با پتروس والدوس، بازرگان ثروتمند اما بیسواد اهل لیون فرانسه هویدا است. در حدود سال 1170 والدوس با خبر شد که انجیل به فرانسه ترجمه شده است. اطرافیان والدوس اینک میتوانستند انجیل را برای او به زبان خودش بخوانند. در گذشته تنها کسانی که در لاتین مهارت داشتند میتوانستند انجیل را بخوانند. این بدان معنا بود که اینک کاتولیک‌های معمولی نه فقط کشیشان تحصیل کرده شروع به مطالعه انجیل و تعلیم و تبلیغ کلام خدا بدون اقتدار کلیسا می‌کردند. والدوس با الهام از درک تازه‌ای از زندگی مسیحیان نخستین از تمام دارایی دنیوی خود دست کشید و فقر اختیار کرد و شروع به موعظه به روش خودش نمود. پیروان مخلص بسیاری پیدا کرد که همه آنها فقر اختیار کردند و در خیابان‌ها و دیگر معابر عمومی به موعظه می‌پرداختند. پتروس والدوس و پیروان مشتاقش والدوسیان یا مسکینان لیون چون عقیده داشتند هر مرد نیکی حق شنیدن اعترافات را دارد و سرانجام با برخی از شعائر کلیسا به مخالفت برخاستند، باعث رنجش کشیشان محلی و اسقف شدند. والدوسیان خشم کلیسای عمومی را نیز برانگیختند و در سال 1179 سراسقف لیون آنها را از موعظه منع کرد. بسیاری تکفیر شدند و برخی به بدعت گذاری متهم گشتند. برخی از والدوسیان فرانسه را ترک کردند و به اسپانیا رفتند و در آنجا به موعظه ادامه دادند. در آنجا آنها را زندانی کردند، در دادگاه تفتیش عقاید به محاکمه کشیدند و چندین تن را در سال 1212 در آراگون در چوبه مرگ سوزاندند. از جمله جنبه‌های شگفت‌انگیز اقامه دعوا علیه والدوسیان این بود که آنها برخلاف تاتارها بدعت‌گذار نبودند. عقایدشان کاملا در چارچوب جریان غالب سنت مسیحی باقی ماند، چون تلاش آنها بازگشت به شکل نخستین و خالص‌تر مسیحیت بود. در واقع آرای پتروس والدوس از بسیاری جهات پیشگویی‌های آرای دومینیکن‌ها و فرانسیسکن‌های اول قرن 13 بود که شکنجه‌گر آنها شدند. والدوسیان برای کلیسا خطرناک بودند، چون از وجدان خود پیروی می کردند. آنها از پذیرش قاعده فرمانبرداری امتناع می ورزیدند که برای کلیسا اگر قرار بود تسلط خود را بر جامعه حفظ کند خطرناک بود. مسکینان لیون به خاطر این استقلال روحی به عنوان دشمنان کلیسا محکوم شدند. با این حال والدوسیان برخلاف کاتارها که سرانجام از بین رفتند، به رغم تلاش‌های مکرر دستگاه تفتیش عقاید برای حذفشان، در گروه‌های کوچک به موجودیت خود ادامه دادند و همچنان موعظه می‌کردند. آنها به صورت دست دسته در بسیاری از نواحی کوهستانی ایتالیا تا دوره اصلاحگری پروتستان در قرن 16 باقی ماندند. در واقع امروز هم کسانی هستند که خود را والدوسیان به حساب می‌آورند. سرنوشت گروه فراتیچلی گروه دیگری که دشمنی دستگاه تفتیش عقاید را برانگیخت، گروه فرانسیسکن‌های روحانی یا فراتیچلی به معنای برادران کوچک بود. آنها شاخه‌ای از فرقه راهبان فروتن بودند، همان راهبان فرانسیسکن که به دستگاه تفتیش عقاید در نخستین نبردهایش علیه کاتارها کمک کرده بودند. گروه فراتیچلی دردسر بزرگی برای کلیسا به وجود آورد، چون این راهبان مدت‌ها پس از آن که فرقه آنها ثروتمند و قدرتمند شده بود، به زیستن بر اساس معیارهای سختگیرانه و نفس‌شکنی که فرانسیس آسیسی خود را به آنها عادت داده بود، اصرار داشتند. گروه فراتیچلی در سال 1294 از پاپ کلستینوس پنجم اجازه گرفتند تا به صورت گوشه‌نشینان در فقر مطلق دور از نظارت بالادستی‌های فرقه زندگی کنند. آنها جامعه کوتاه، وصله‌دار و تیره رنگ به تن می کردند و اهمیتی نمی دادند که غذای روزانه خود را چگونه به دست خواهند آورد. اعتقادشان بر این بود که توجه به رفاه شخصی مغایر آموزه های سنت فرانسیس است. خلوص ایمان اعضای گروه فراتیچلی و فقر مشهودشان که به زندگی نخستین آبای کلیسا بسیار شبیه بود، بی‌اعتنایی آشکاری بود به ثروت فزاینده و جلب فروشی کلیسای قرن 14. زمانی که بسیاری از مقامات روحانی در ناز و نعمت زندگی می کردند و حامیان اطرافشان را گرفته بودند. اسقف‌ها و رؤسای صومعه‌ها غالباً به شدت درگیر تعلقات سیاسی بودند و به بی‌توجهی به امور معنوی و روحانی گرایش داشتند. در چنین شرایطی کلیسا نگران مقایسه رهبرانش با گروه فراتیچلی در انظار عمومی بود. سرانجام در سال 1317 پاپ یوان 22 از مقرش در آوینیون به دستگاه تفتیش عقاید در فرانسه دستور داد برای سرکوب گروه فراتیچلی که آن را تهدیدی نسبت به وحدت مذهبی کلیسا می‌دانست اقدام کند. دادگاه تفتیش عقاید فرانسه گروه فراتیچلی را به بدعت‌گذاری متهم و محاکمه کرد. بسیاری از اعضای این گروه به داشتن عقاید بدعت‌گذارانه مقصر شناخته شدند و در سال 1318 در مارسی در چوبه مرگ سوزانده شدند. این که عقاید دینی آنها به واقع با سنت رایج کلیسا همخوانی کامل داشت هرگز مورد توجه واقع نشد. جرم واقعی گروه فراتیچلی این بود که مانند والدوسیان از خود استقلال روحی نشان داده بودند که اقتدار مطلق کلیسا را به مخاطره می انداخت. از این رو کلیسا از دستگاه تفتیش عقاید برای نابودی آنها استفاده کرد. دستگاه تفتیش عقاید نیز با بدعت‌گذار و آشوبگر معرفی کردن این گروه توانست بسیاری از مردم را معتقد کند که از میان برداشتن این راهبان به نفع کلیساست. شه سواران پرستشگاه یا همان شوالیه های معبد. در قرن 14 دستگاه تفتیش عقاید از نقش خود در تقویت سنت دینی باز هم فاصله گرفت و در مبارزه بین کلیسا و رهبران سیاسی اروپای غربی به یک آلت دست تبدیل شد. این موضوع آشکارتر از همه در ماجرای انگشت‌نمای شهسواران پرستشگاه، یک فرقه نظامی مذهبی که به واسطه نقشش در نخستین جنگ‌های صلیبی اهمیت زیادی کسب کرد نمایان شد. شهسواران در اصل ارتش منظمی بودند که از مسیحیان ساکن سرزمین مقدس و همینطور زائران بسیاری که در قرن 12 و در بخش عمده قرن 13 از سراسر اروپا به آنجا سفر می‌کردند، محافظت می‌نمودند. شهسواران پرستشگاه مانند دومینیکن ها و فرانسیسکن ها به پاپ وفادار بودند. این رابطه آنها را خارج از کنترل فرمان روایان سیاسی قرار می داد و بر قدرت کلیسای روم می افزود. طی سالها شهسواران بسیار ثروتمند و قدرتمند شدند. چون به ازای خدماتی که در جریان جنگ های صلیبی ارائه دادند دارایی زیادی به دست آوردند. در سال 1291 که بندر عکا واقع در شمال غربی اسرائیل کنونی به دست اعراب مسلمان افتاد، اکثر شهسواران در دفاع از آن در سرزمین مقدس جان سپردند. کسانی که زنده ماندند نخست به جزیره قبرس عقب نشستند و بعد در املاک وسیع خود که در سر تا سر اروپا پراکنده بود اقامت گزیدند. ثروت و دانش آنها در امور دنیا که به آنها اجازه می‌داد به عنوان بانکداران بین‌المللی نقش مهم ایفا کنند، حسادت بسیاری از فرمانروایان به ویژه فیلیپ زیبا پادشاه فرانسه را برانگیخت. مشکلات مالی فیلیپ را مجبور کرده بود مدیریت خزانه فرانسه را به شهسواران که مقدار متنابهی پول نیز از آنها قرض کرده بود واگذارد. فیلیپ از اعمال نفوذ کلیسای کاتولیک در امور داخلی فرانسه ناراحت بود و این اعمال نفوذ را با وفاداری مستقیم شهسواران پرستشگاه به پاپ تا حدی مرتبط می‌دانست و فکر می‌کرد اگر بتواند بر شهسواران پرستشگاه غلبه کند خواهد توانست به ثروت آنها دست یابد، قرض‌هایش را منتفی سازد و همزمان با آن از نقش دستگاه پاپی در امور فرانسه بکاهد. از این رو علیه ژاک دوموله پیشوای بزرگ فرقه شهسواران پرستشگاه مشغول توطئه چینی شد. نخست دوموله را تحت فشار گذاشت که پسر جوان پادشاه را به ریاست این فرقه برگمارد. اما هنگامی که تلاشهایش به جایی نرسید، تصمیم گرفت این فرقه را به کلی نابود سازد. از آنجا که اقتدار شهسواران از پاپ ناشی می شد، فیلیپ برای عملی کردن نقشه‌اش به همکاری پاپ نیاز داشت. شگفت آن که معلوم شد کسب این مساعدت نسبتاً آسان است، چون پاپ که در آوینیون اقامت داشت، تحت کنترل پادشاه فرانسه بود. پاپ کلمنس پنجم برخلاف اسلاف قدرتمندش اینوفیتیوس سوم و گرگوریوس چهارم پاپ بسیار ضعیفی بود که شهروندان شورشی که می‌کوشیدند در شهر پاپ اصلاحات سیاسی به عمل آورند او را از روم بیرون رانده بودند. بنابراین کلمنس که فاقد پایگاه قدرت سیاسی مستقل بود توان مخالفت با فیلیپ خوبرو را نیز نداشت. دستگاه تفتیش عقاید علیه شهسواران پرستشگاه دست به کار می شود. کلمنس پنجم که به لحاظ سیاسی ناتوان و به خاطر سرطان شکم ضعیف شده بود مجبور شد به اتهام بدعت‌گذاری که نخست شاه فیلیپ در سال 1307 علیه شهسواران پرستشگاه مطرح کرد ترتیب اثر دهد. پاپ با اکراه به مسئول دستگاه تفتیش عقاید پاریس دستور داد علیه شهسواران اقدام کند. در یک حمله بسیار هماهنگ و غافلگیر کننده تقریبا همه شهسواران در فرانسه بازداشت شدند. تمام خانه هایشان جستجو شد. رئیس فرقه ژاک دوموله و مهمترین قائم مقام هایش در فرانسه به زندان تفتیش عقاید انداخته شدند. بین سالهای 1307 و 1314 دستگاه تفتیش عقاید فرانسه با اطلاع مقام پاپی یک رشته محاکمات ننگین به سود پادشاهی فرانسه برپا کرد. خود ژاک دوموله را آنقدر شکنجه کردند تا به بدعت‌گذاری اعتراف کرد. وقتی دیگر شهسواران دیدند که چه بلایی بر سر رهبرشان آمده آنها نیز اعتراف کردند و امیدوارند که رفتار ملایم‌تری با آنها صورت گیرد. اما اسناد دستگاه تفتیش عقاید نشان می‌دهد که در پاریس 36 شهسوار در زیر شکنجه جان سپردند، در حالی که در سن زندان دیگر دستگاه تفتیش عقاید 25 نفر دیگر در زیر بازجویی جان باختند. فون سرد و گیزی که در سن مورد بازجویی قرار گرفت در مورد آزمون سخت گزارش داد. سه ماه پیش از اعترافم دستهایم را از پشت چنان محکم بستند که خون از پشت ناخونهایم بیرون زد و آنگاه بود که به مفتشانم گفتم که اگر باز هم مرا در مرز چنین شکنجه‌هایی قرار دهید هرچه را که الان میگویم انکار خواهم کرد. هرچه شما بخواهید میگویم. آماده‌ام به هر مجازاتی تن در دهم. تنها به شرطی که کوتاه باشد. دوموله و بسیاری از شهسواران دیگر را به مقامات عرفی تحویل دادند و به عنوان بدعت‌گذار در چوبه مرگ سوزاندند. نابودی شهسواران پرستشگاه نشان می‌دهد که چطور یک فرمانروای عوام فریب از فقدان نظارت شدید دستگاه پاپی بر عملکرد دستگاه تفتیش عقاید سوء استفاده کرد و تشکیلات قدرتمند آن را در جهت مقاصد خود به کار گرفت. در مورد شهسواران پرستشگاه هیچ یک از اصول دین در معرض خطر نبود. تنها حرص و آز تعیین کننده رفتار پادشاه فرانسه بود. دستگاه تفتیش عقاید در فرانسه که زیر نظارت پاپی ضعیف عمل می‌کرد قادر نبود در برابر پادشاهی مصمم ایستادگی کند و چنین مجازاتهایی را به جرم بدعت‌گذاری علیه این افراد بیگناه وضع کرد تا ثروت آنها را بگیرد. 100 سال بعد دستگاه تفتیش عقاید در فرانسه باز هم در این اقدام سیاسی دیگر که هیچ شأن مذهبی نداشت مدعی یکی از مشهورترین قربانیانش ژان دارک دوشیزه اورلیان شد. ژان دارک در اوایل قرن 15 فرانسه در خطر سقوط کامل به دست انگلستان قرار داشت. پسر ارشد پادشاه فرانسه یا وارث تاج و تخت جوان ضعیفی بود که تاج شاهی بر سر نگذاشته بود. ارتش فرانسه دچار بی‌نظمی بود. بخشی از نیروهای فرانسوی از مهاجمان انگلیسی و متحدینشان بورگینیون‌ها فعالانه حمایت می‌کردند و همه تحت فرماندهی دوک بریتانیایی بدفورد بودند. فرانسه نیاز شدیدی به یک رهبر برجسته داشت که گرایش‌های ناهمسوی فرانسه را یک پارچه سازد و انگلیسی ها را از کشور بیرون کند. در این روزهای سردرگمی و ناامیدی ژان دارک یک دختر دهقان فرانسوی مدعی شد که صدای قدیسین را شنیده که او را فرا خواندند ارتش فرانسه را علیه انگلیسی ها رهبری کند. شاندارک نزد وارث پادشاهی فرانسه رفت تا او را متقاعد کند که قدیسین، میکائیل، کاترین و مارگارت برای شکست انگلیسی ها او را برگزیدند. در آن زمان اروپا دستخوش هیستری جادوگری بود. اما عقیده بر این بود که دوشیزه ها نمیتوانند جادوگر باشند. از این رو ژاندارک برای اینکه رهبران فرانسه را متقاعد کند که او یک موجود غیر طبیعی نیست، اجازه داد که پزشکی او را معاینه کند. ژاندارک پس از پشت سر گذاشتن این معاینه، فرماندهان ارتش فرانسه را ترغیب کرد که در نبرد از او پیروی کنند. نتیجه یک رشته موفقیت‌های حیرت انگیز برای این نوجوان فاقد آموزش نظامی بود. او با مهارت نیروهای فرانسوی را در شمال فرانسه علیه انگلیسی‌ها فرماندهی کرد. در ظرف چند هفته دره لوار، ناحیه در جنوب پاریس از دشمن پاکسازی شد. با عقب نشینی موقتی نیروهای دوک بدفورد، ژان توانست شهر اورلئان را که مدت‌ها تحت تسلط انگلیسی‌ها بود آزاد کند. از آنجا راه به سوی شهر رنس که دارای کلیسای جامع بود هموار بود و وارث پادشاهی فرانسه در آنجا با عنوان شاه شارل هفتم تاجگذاری کرد. شارل هفتم از تعقیب انگلیسی‌ها اکراه داشت، اما ژاندارک مصمم بود به جنگ ادامه دهد. در سال 1430 در جریان یک حمله به دست رهبر بورگینیون‌ها اسیر شد که او را تحویل انگلیسی‌ها داد. ژاندارک به دست پیتر کوشون اسقف بوه افتاد که با آن جناح سیاسی وابسته بود که از انگلیسی‌ها حمایت می‌کرد. این مرد موذی و جاه‌طلب فراتر از هر چیز دیگری می‌خواست پاپ شود. از آن گذشته از پادشاه کشورش شارل هفتم که او را پادشاه ضعیفی قلمداد می‌کرد متنفر بود. کوشون امیدوار بود که بتواند با حمایت از انگلیسی‌ها که هنوز بخشی از فرانسه را در اختیار داشتند به آرزوهای جامعه عمل بپوشاند. در سال 1430 هنوز معلوم نبود که بشود انگلیسی ها را برای همیشه از فرانسه بیرون راند. دستگاه تفتیش عقاید فرانسه ژاندارک را به اتهام جادوگری محاکمه کرد. کوشون بر این باور بود که اگر در موضوع سیاسی بسیار مهمی چون خلاص شدن از شر ژاندارک به انگلیسی ها کمک کند، آنها به نوبه خود وامدار او خواهند بود. او انتظار داشت که در این صورت هنگام که کرسی پاپی خالی شود، کاردینال های انگلیسی به او رأی دهند و انتخاب او را به مقام پاپی امکان پذیر سازند. انگلیسی ها نیز از این همکاری خوشحال می شدند چون فرصت می یافتند شکست های گیج کننده خود را به دست یک دختر دهقان با محاکمه ژاندارک به اتهام جادوگری و بدعت گذاری توجیه کنند. بسیاری از اروپاییان حتی افراد تحصیل کرده عقیده داشتند که سحر و جادو و جادوگری مستلزم معامله با شیطان است که به خودی خود عملی کفرآمیز است. چنین جرایمی در فرانسه در حوزه اختیارات دستگاه تفتیش عقاید قرار می‌گرفت. بدین ترتیب ژاندارک خود را زندانی کوشون، اسقف بوه و متهم به جادوگری و در نتیجه ارتکاب گناه به بدعت‌گذاری یافت. شاه شارل هفتم که ژاندارک این همه برایش تلاش کرده بود، دفاع از او را برای خود اسباب زحمت دید. ژاندارک را با زنجیر به دادگاه بردند و کوشون و ژان لومتر نائب رئیس دستگاه تفتیش عقاید در سر تا سر فرانسه او را محاکمه کردند. محاکمه او 9 ماه به طول انجامید و طی آن هر گونه تلاشی به عمل آمد تا او را به کلی بدنام سازند. در سند محکومیت او آمده بود ژاندارک نام برده با قصد مقام فرشتگان گفته و تایید کرده که فرستاده خداست. حتی در اموری که آشکارا مستعد خشونت و ریختن خون انسان هاست که مطلقاً مغایر تقدس و از نظر همه دینداران هولناک و نفرت انگیز است. ژاندارک در جریان محاکمه خود آزادانه تصدیق کرد که قدیسان را در رویا دیده که به او گفتند به بیرون راندن انگلیسی‌ها از فرانسه کمک کند. در قرن 15 کلیسا این نظر را که اشباح به طریقی که ژان توصیف کرده بود به دیدن اشخاص می‌آیند پذیرفت. از این رو مفتشان او دچار مخمصه اعتقادی شدیدی شدند. میبایست تصمیم میگرفتند که آیا رویاهای ژاندارک صادق بوده یا اوهام شیطانی. اسقف بوه دادگاه تفتیش عقاید را مجبور کرد که یک تصمیم سیاسی بگیرد. اسقف بوه دادگاه تفتیش عقاید را مجبور کرد که یک تصمیم سیاسی بگیرد. در پرونده ژاندارک ملاحظات سیاسی یعنی تمایل بوه به راضی کردن انگلیسی ها و حامیان بورگوندیاییشان بر منطق اعتقادی فائق آمد.
او را در جادوگری و بدعت‌گذاری مقصر شناختند و تحویل مجریان محلی قانون دادند و در سال 1431 در میدان عمومی شهر روان در چوبه مرگ سوزاندند. برای سرش یک تاج کاغذی قرار داده بودند که روی آن این کلمات نوشته شده بود: بدعت‌گذار، سر موزه، مرتد، خودپرست. یک سرباز انگلیسی که شاهد سوزاندن او بود اظهار داشت: تباه شدیم، یک قدیس را سوزاندیم. روشن است که خود دستگاه تفتیش عقاید از محاکمه و محکومیت ژاندارک احساس رضایت کامل نمی کرد. در سال 1456، تنها 25 سال پس از مرگ دلخراش ژاندارک، پاپ کالیکستوس سوم حکمی را که علیه او صادر شده بود باطل اعلام کرد. پاپ بندیکتوس 15 در 16 مه 1920 ژاندارک را قدیس اعلام کرد. شکار جادوگران. ژاندارک تنها یکی از شاید حدود 1 میلیون نفری و عمدتاً زنان بود که قربانی جنون شکار جادوگران در قرون وسطا شد. این پدیده اجتماعی در اواخر قرن 14 آغاز شد و برای حدود 300 سال فکر و خیال اروپاییان را تسخیر کرد. طی این دوره قحطی و بلاهای نظیر طاعون سیاه سبب از دست رفتن جان میلیون ها نفر شد. جنگ های داخلی و دوره های درگیری مذهبی نیز وجود داشت. چنانکه تاریخدان کارل استفنسون شرح می دهد که به لحاظ روانشناختی افزایش باور و جادوگری را می توان نتیجه افزایش بدبختی و نارضایتی در آن سالها دانست. دستگاه تفتیش عقاید مسئول این نابسامانی های گسترده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نبود. حتی در ابتدا مسئول شکار دهشتناک جادوگران که طی آن صدها هزار زن جان باختن نیز نبود. اما سوزاندن ژاندارک به عنوان یک ساحره دستگاه تفتیش عقاید را در انظار عموم با اعتقاد به وجود جادوگران مرتبط ساخت و این ارتباط طی قرنها دوام یافت. کلیسا به بررسی اهمیت جادوگری می پردازد. طی قرن 14 کلیسا مجموعه گسترده از اطلاعات در مورد رفتارهای مرتبط با جادوگری گرد آورد. داستانهای مربوط به اعمال شریرانهی که جادوگران انجام می دادند، پروازهای شبانه آنها بر روی چوبهای جادو برای ملاقات با شیطان در اجتماعاتی که سبت جادوگران نامیده می شد و قرار و مدارهایی که در این گرده و همایی ها با شیطان می گذاشتند، بسیاری از قفسه های کتابخانه های کلیسا را پر کرد. در همان زمان یک رشته بحث های مهم کلامی در میان ارباب کلیسا بر روی این فعالیت های گزارش شده متمرکز شد. همه این تحولات منجر به این شد که پاپ یوهانس 22 بین فکر جادوگری و بدعت‌گذاری ارتباط برقرار کند. از سال 1330 تا 1375 48 محاکمه جادوگران در اروپا اتفاق افتاد. تازه اگر این سوزاندن‌های دستگاه تفتیش عقاید را به حساب نیاوریم. از سال 1375 تا 1435 دوره‌ای که طی آن ژاندارک اعدام شد، تعداد محاکمات به ویژه تعداد محاکماتی که در آنها اشخاص به ارتباط با شیطان متهم می‌شدند، افزایش یافت. تاریخ‌دان هوتوف روپه با کمی شگفتی می‌نویسد که این جنون درست همزمان با ظهور اندیشه مدرن علمی گسترش یافت. صرفاً نگاهی به هر گزارش خبرگان معتبر آن زمان وضعیت هشدار دهنده امور را آشکار می‌سازد. هزاران پیرزن و نه تنها پیرزن به اعتراف خودشان با شیطان سر کار داشتند. شیطانی که اینک به صورت فرمانروای بزرگ روحانی سلطان تاریکی ظاهر شده و در پی آن بود که امپراتوری از دست رفته خود را باز پس گیرد. هر شب این بانوان بیخرد با روغن شیطان که از پیه نوزادان به قتل رسیده درست شده بود خود را چرد می کردن و پس از روغن مالی از میان روزنها و سوراخهای کلید به نرمی عبور می کردن و از دودکشها بالا می رفتند. سوار بر دسته های جارو یا میله ها یا بوس های پرنده می شدند و به پرواز در می آمدند و پس از یک سفر طولانی هوایی به طرز وسواس‌ناپذیری خسته کننده به یک میادگاه اهریمنی که سبت جادوگران نامیده می شد می رسیدند. در هر کشوری صدها مورد از چنین سبتهایی وجود داشت که پرشمارتر و شلوغتر از مسابقات اسبدوانی یا بازارهای مکاره بود. فتوای سال 1484 پاپ در مورد جادوگران. در پایان قرن 15 کلیسا و وجود جادوگری را به عنوان عاملی مهم در زندگی اروپاییان به رسمیت شناخت. پاپ اینوفتیوس هشتم در سال 1484 فتوای مشهور خود را درباره جادوگران صادر کرد که در آن به تفصیل مشکلاتی را که جادوگران در سرزمین‌های جرمنی ایجاد کرده بودند شرح داد. بسیاری اشخاص از هر دو جنس بی اعتنا به رستگاری خود و با دست کشیدن از ایمان کاتولیک خود را به شیاطین زن و مرد می سپارند و با سحر و جادو، افسون و شعبدگری خود و با دیگر موهومات و غیبگویی ها، خلاف ها، جرم ها و خطاها، فرزندان، زنان، بچه های حیوانات، محصولات زمین، میوه های درختان انگور و میوه های سایر درختان را نابود می کنند یا سبب نابودی آنها می شوند. آنها مردان، زنان، رمه ها، گله ها و حیوانات را به درد و عذاب هولناک چه درونی و چه بیرونی مبتلا می کنند و شکنجه می دهند و مردان را از پدر شدن و زنان را از باردار شدن باز می دارند و همه را از وصال زناشویی محروم می سازند. آنها با زبان توهین‌آمیز ایمانی را که در قصد تعمید مقدس دریافت کرده اند انکار می کنند. آنها به تحریک دشمن بشریت یعنی شیطان از ارتکاب و دست یازیدن به بسیاری خلاف‌ها و جرایم نفرت انگیز دیگر به زیان روح خود و به بهای توهین به محضر الهی و اهانت به توده‌های مردم و ارائه الگوی زیانبار و خطرناک هراسی به دل راه نمی‌دهند. کلیسا از دستگاه تفتیش عقاید برای رسیدگی به گزارش‌های فزاینده در مورد جادوگری استفاده کرد. از روش‌ها و تکنیک‌های این دستگاه برای گرفتن اطلاعات از مظنونان بهره برد. مثلا پاپ اینوکنتیوس هشتم دو مأمور تفتیش عقاید دومینیکی به نام‌های هنری کرامر و جیکوب اسپرینجر را مأمور رسیدگی به وضعیت جادوگران در سرزمین‌های جرمنی کرد. آنها در سال 1486 کتابی به نام چکش جادوگران نوشتند که کتاب راهنمای ماموران تفتیش عقاید برای برخورد با جادوگری شد و همان اهمیتی را پیدا کرد که کتاب راهنمای تفتیش عقاید نیکولاس ایمریچ یافته بود. پیدایش آن یک بار و برای همیشه به اثبات رساند که دستگاه تفتیش عقاید علیه جادوگران است و اقداماتش از تایید رسمی پاپ برخوردار است. کلیسای کاتولیک به استفاده از دادگاه‌های تفتیش عقاید برای تعقیب جادوگران تا قرن 17 ادامه داد. اما لازم به یادآوری است که شکار جادوگران در کشورهای پروتستان با بیرحمی کمتری صورت نگرفت. هم مارتین لوتر و هم اصلاحگر فرانسوی ژان کالون با همان قاطعیت ماموران تفتیش عقاید قرن 15 به سبت و پروازهای شبانه باور داشتند. با آنکه روحانیون در اداره دستگاه تفتیش عقاید به طور فزاینده ای از معیارهای والایی که پاپ اینوفنتیوس سوم بر آن نهاده بود دست کشیدند، کسانی کوشیدند کلیسای کاتولیک را از درون اصلاح کنند و از آن در برابر دشمنانش محافظت نمایند. اما بسیاری از این اصلاحگران دردسرآفرین تلقی شدند و صلاح دیدشان نادیده گرفته شد. از این رو آنها نیز قربانی دستگاه تفتیش عقاید شدند که نمونه آن ماجرای معروف و بعد فرجام یان هوس بود. یان هوس کشیش بوهمی. یان هوس کشیش اهل بوهم بود که مردی بیباک، پاکدامن و مهربان توصیف می شد. او با نمازخانه بیت اللحم در شهر پراگ پیوند داشت که گروهی از مردانی که به خصوصیت اهمیت ساده زیستی مسیحی علاقمند بودند آن را وقف کرده بودند. او در آنجا مبلغ بسیار محبوبی شد و از میان مردم معمولی پیروان فراوانی پیدا کرد. با آنکه عقاید مذهبی هوس عمدتاً سنتی باقی ماند، نوشته‌هایش در اعتراض به دنیازدگی روحانیون به ویژه پاپ بود که در ناز و نعمت فراوان زندگی می‌کردند. لباس‌های فاخر می‌پوشیدند و با تظاهر بسیار به جلال و شکوه و تشریفات سفر می‌کردند. حس بسیاری از اعمال کلیسا را نیز که سوء استفاده از اعتماد مردم می‌دانست تقبیح کرد. مثلا کلیسا صاحب نیمی از زمین‌های بوهم بود. با این حال از دهقانان چنان مالیات‌های سنگینی می‌گرفت که آنها نمی‌توانستند شکم خانواده خود را سیر کنند. حس با روش خرید و فروش امتیازها و مقام‌های کلیسایی نیز مخالفت می‌کرد. درست مثل سرمایه گذاران امروزی که در جای خاصی در بازار بورس یا جواز فروش مشروب سرمایه گذاری می کنند و انتظار دارند شانسشان برای درآوردن پول افزایش یابد. در قرون وسطی نیز شخصی که مثلا یک مقام اسقفی را می خرید به خاطر منافع اقتصادی بود که در این سمت برای وی به وجود می آمد. حس همچنین مخالف ادعای برتری پاپ در امور ایمانی و اخلاقی بود. بدین معنا که عقیده نداشت سخن پاپ باید بر سخن شورای کلیسا ارجح باشد. حس با مطالعه عمیق و همه جانبه متون دینی و کلیسایی به این نتیجه رسید که دادگاه‌های کلیسایی نباید به محاکمه بدعت‌گذاران بپردازند. او همچنین عقیده داشت که اربابی کلیسا تنها به مقربان مؤمنین راستینی که مانند مسیحیان نخستین زندگی ساده و محقرانه‌ای دارند تعلق دارد. در سال 1415 از حس دعوت شد با امنیت عبور در شورای دینی کنستانس حضور یابد تا عقاید و نظرهای او مورد رسیدگی واقع شود. اما همین که به این شهر آلمانی وارد شد، به جای آنکه با استقبال گرم روبرو شود و خلاف انتظارش به زندان افکنده شد و ماها در آنجا ماند. شورا بر این عقیده بود که او به بدعت‌گذاری خطرناک است، چون بسیاری از رهبران کلیسا انتقادهای او را به سوء استفاده‌های روحانیت و دستگاه تفتیش عقاید حمله به کل تشکیلات کلیسای کاتولیک تلقی می‌کردند. شورا به دادگاه تفتیش عقاید تبدیل شد و به حس اجازه داد در برابر آن از عقاید خود دفاع کند. مسئول تفتیش عقاید کوشید نشان دهد که عقاید او کاملا شبیه عقاید اصلاحگر انگلیسی جان بیکلیف است که پیشتر از سوی شورا به بدعت‌گذار خوانده شده بود. حس به بدعت‌گذار شناخته می شود. اما حس در برابر مأموران تفتیش عقاید بر سر مواضع خود ایستاد و به آنها اعلام کرد به خاطر نجات جانش مرتکب شهادت دروغ نخواهد شد. دادگاه تفتیش عقاید او را به بدعت‌گذاری سرسخت شناخت و از مقام کشیشی خلع کرد و سپس او را تحویل دوش لویی از پالاتین داد. این اشرافزاده آلمانی نیز حس را تحویل مجریان اعدام داد که او را در 6 ژوئیه 1415 در چوبه مرگ سوزاندند. مقامات خاکستر او را پراکندند تا هیچ بازمانده ای از او به بوهم بازگردانده نشود. چگونگی مرگ حس برای آیندگان ثبت شد. هنگامی که مجری اعدام آتش را برافروخت، استاد بیدرنگ شروع به آواز خواندن کرد و هنگامی که برای سومین بار شروع به خواندن کرد، باد شعله آتش را به صورتش پراکند و او در حالی که در دلش دعا می‌خواند و سر و لب‌هایش را تکان می‌داد، جان به جان آفرین تسلیم کرد. پیش از آنکه مرگ او را فراگیرد، انگار که حرکتی کرد و 2-3 بار پدر ما را با شتاب خواند. هرچند دستگاه تفتیش عقاید جسم یان حس را نابود کرد، نتوانست عقاید او را مسکوت گذارد و در پایان این حس بود که بر دستگاه تفتیش عقاید پیروز شد. اهالی بوهم به تکفیر او هیچ توجهی نکردند و به او به مسابقه قهرمان ملی ارج گذاشتند. در واقع مرگ او با کلیسای بوهم و ناسیونالیسم بوهمی ارتباط نزدیکی پیدا کرد. در جنگ‌های قرن 15 هوسیت، کلیسای بوهم با الهام از موضع مستقلی که حس اتخاذ کرده بود، استقلال کامل خود را از روم تثبیت کرد. و کلیسای روم دیگر هیچگاه نتوانست در بوهم دادگاه تفتیش عقاید برپا دارد. پروتستان‌ها هم در سرتاسر اروپا حس را نخستین شهید خود می‌دانستند. جیرولامو ساونارولا. جیرولامو ساونارولا مانند یان حس کوشید اصلاحاتی را در درون کلیسا به انجام برساند. ساونارولا از راهبان دومینیکی ایتالیایی بود که در دوره رنسانس داد و ستدهای مالی و دنیا طلبی کلیسا را به چالش کشید و جان خود را در راه شور و اشتیاق اصلاح طلبانش از دست داد. تاریخدان باربارا توچمن در قطعه زیر دنیا طلبی مورد اعتراض ساونارولا را چنین توصیف می کند. در دوره انسانگرایی هیجان انگیز رنسانس، پاپا ارزش‌ها و سبک زندگی شهریاران غارتگر دولت شهرهای ایتالیا را اقتباس کردند و فرمان روایان ثروتمند، خوش سلیقه و بی وجدان ایتالیا که مدام با هم در ستیز بودند، به دلیل چند دستگی و حوزه محدود قلمروشان چیزی بیش از حاکمانی ناهمساز نبودند. شش پاپ شامل الکساندر ششم، پاپی که جیرولامو خشمگینش ساخته بود، در بازتولید مالندوزی و تجمع طلبی از سرمشقهای خود دست کمی نداشتند و به خاطر جایگاه برترشان معمولا حتی بدتر بودند. سابونارولا بدعت‌گذار نبود، بلکه عقاید دینیش با اصول اعتقادی کلیسا در پایان قرن 15 منطبق بود. او می‌خواست نظام پاپی مسئولیت روحانیش را به یاد آورد و دارایی‌هایش را رها کند و در عین حال می‌خواست همکیشان مسیحیش برای کسب خلوص و پاکدامنی در زندگی خود تلاش کنند. اصلاحات در فلورانس. سابونارولا برای مدتی موفق بود. در خیابان‌های فلورانس آتش برپا می‌کردند و در آن چیزهای بی‌ارزش، زیورالات، لباس‌های شیک، کتاب‌های غیرمذهبی و وسایل بازی را می‌سوزاندند. بعد هنگامی که فلورانسی‌ها خانواده حاکم مدیچی را بیرون راندند و کوشیدند شکل قدیمی حکومت جمهوری را از نو برقرار کنند، سابونارولا به دیکتاتوری واقعی تبدیل شد. اما به واسطه شور و شوق اصلاح طلبانش با الکساندر ششم، یکی از دنیا طلبترین و بی‌بندوبارترین پاپ‌هایی که تا آن هنگام بر تخت پتروس تکیه زده بود، درافتاد. الکساندر از ترس اینکه شور و شوق برای اصلاح اجتماعی که سابونارولا الهام بخش آن بود به زیان او تمام شود، با پیشنهاد منصب کاردینالی کوشید او را تطمیع کند. اما سابونارولا این رشوه را نپذیرفت و تکفیر شد. سپس الکساندر به دستگاه تفتیش عقاید فلورانس دستور داد این راهب دومینیکی را محاکمه کنند. سابونارولا در زیر شکنجه بسیار شدید به دیدن رویاهایی اعتراف کرد. دادگاه تفتیش عقاید او را به خاطر داشتن عقاید بدعت‌گذارانه مقصر شناخت، گرچه جرم واقعی او انکار اقتدار پاپ در نظارت بر خدمت مذهبی بود. سابونارولا را تحویل مقامات عرفی دادند که او را در سال 1498 در چوبه مرگ سوزاندند. دستگاه تفتیش عقاید برای مبارزه با عقاید علمی مدرن به کار می رود. قرنی که شاهد اعدام یان هوس و جیرولامو سابونارولا بود، شاهد طلوع عصر علمی در اروپا نیز بود. بسیاری از عقاید اندیشمندان جدید با کتاب مقدس، به ویژه با آموزه های کلیسا در مورد طبیعت علم، در تضاد به نظر می رسید. رهبران کلیسا دستگاه تفتیش عقاید را درست همانطور که برای سرکوب بدعت‌گذاری و مخالفت سیاسی به کار گرفته بودند، برای جلوگیری از تحقیق علمی نیز به کار گرفتند. آنها از این بیم داشتند که تفکر مستقل در حوزه علم پایه‌های قدرت کلیسای کاتولیک را باز هم بیشتر سست کند. کتاب مقدس در باب تمام وجوه دانش بشری از جمله موضوع‌های علمی چون رابطه زمین و خورشید مرجع نهایی تلقی می‌شد. چرا که اگر نادرستی کتاب مقدس در هر یک از این حوزه ها ثابت می شد، در عرصه های دیگر نیز ممکن بود با چالش مواجه شود. این بود که دستگاه تفتیش عقاید به محاکمه دانشمندان اقدام کرد. جوردانو برونو یکی از دانشمندانی بود که دیدگاه هایش با کلیسا مغایر بود. برونو عضو فرقه دومینیکن و فیلسوف، ستاره شناس و ریاضیدانی سرشناس و همچنین مؤلف آثار زیادی در زمینه دین و علم غیب بود. او در اواخر قرن 16 در سن دومینیکو ماجوره در ناپل زندگی میکرد. برونو که نمیتوانست محدودیت هایی را که کلیسا برای مطالعات و اندیشه هایش قائل میشد بپذیرد، سرانجام فرقه را ترک کرد و از کاتولیک بودن دست کشید. از ایتالیا گریخت و سفر دور و درازی را به سوئیس، فرانسه، آلمان و انگلستان آغاز کرد. برونو در آثار مهم خود در مورد طبیعت جهان که در خارج از ایتالیا منتشر شد، موضوع حرکت زمین به دور خورشید را مطرح کرد. این نظر مغایر آموزه‌های کلیسا بود که از الگوی زمین محوری طرفداری می‌کرد و در آن زمین مرکز عالم تلقی می‌شد. او همچنین اظهار نظر کرد که باید از کتاب مقدس به خاطر آموزه‌های اخلاقیش تبعیت کرد، نه به عنوان یک مرجع اطلاعات علمی. برونو فکر می‌کرد دستگاه تفتیش عقاید به او کاری نخواهد داشت، چون او فرقه دومینیکن را ترک کرده بود. این بود که هنگامی که دوستش جیوانی موچنگو، سیاستمداری مهم در ونیز، در سال 1591 از او دعوت کرد که به وطن بازگردد، برونو فکر بازگشتش به ایتالیا را بی خطر دانست. متاسفانه ارزیابی برونو در مورد میزان توجه دستگاه تفتیش عقاید ایتالیا به تحول عقایدش و به نوشته‌هایش اشتباه بود. در سال 1592 او را در ونیز به زندان تفتیش عقاید انداختند که در آنجا چند خطای کوچک را در تفکرش پذیرفت. اما این پذیرش مقامات دستگاه تفتیش عقاید در روم را که خواستار استردادش بودند قانع نکرد. برونو در سال 1593 به زندان تفتیش عقاید روم انتقال یافت و در آنجا 6 سال دیگر مورد بازجویی قرار گرفت و به او دستور داده شد از تمام نظریاتش در مورد حرکت سیارات دست بردارد و او از انجام این کار امتناع ورزید. برونو را محاکمه و به بدهکاری مقصر شناختند. اما او به مفتشان خود گفت: شاید ترس شما از صدور حکم بیشتر از ترس من از دریافت آن باشد. او را تحویل مقامات عرفی در روم دادند که به میدان عمومی شهر به نام کامپو دی فیوری یا میدان گلها منتقل شد. زبانش را در یک زبان بند گذاشتند تا نتواند برای جمعیت صحبت کند. در 17 فوریه 1600 یکی از نخستین پژوهشگران علمی اروپا در چوبه مرگ سوزانده شد. همقطران برونو نیز زیر نگاه تیزبین دستگاه تفتیش عقاید ایتالیا قرار گرفتند. بعداً در قرن 17 یک دانشمند مشهور دیگر، گالیلئو گالیله، موقتاً آزادیش و تقریباً زندگیش را از دست داد، چون او نیز مانند برونو آموزه‌های سنتی کلیسا را در مورد سرشت عالم به چالش کشید. گالیله ریاضیدان، ستاره شناس و همینطور فیزیکدان بود. بسیاری او را پایه‌گذار روش تجربی در کاوش علمی می‌دانند. گالیله در فلورانس تحت حمایت دوک اعظم این شهر ریاضیات درس می‌داد. گالیله در تدریس خود با این سوال خطرناک مواجه شد که آیا نظریه زمین محوری عالم را لازم است با الگوی جایگزین کرد که در آن زمین و سیارات به دور خورشید می‌چرخند؟ یعنی نظریه خورشید محوری را پذیرفت که بیش از 100 سال پیش از آن ستاره شناس لهستانی نیکولاس کوپرنیک مطرح کرده بود. گالیله از موضع کوپرنیک به شدت دفاع کرد، گرچه مغایر آموزه های آن زمان کلیسا بود که گفته می شد بر اساس کتاب مقدس است. گالیله برای آشتی دادن این دو موضع در سال 1615 نوشت: ممکن است روشی که من با آن می توانم با سرعت و اطمینان نشان دهم که موضع کوپرنیک با کتاب مقدس مغایرتی ندارد، برای اثبات حقانیتش و اینکه عکس آن نمیتواند معتبر باشد به هزار دلیل نیاز داشته باشد. اما از آنجا که دو حقیقت نمیتواند مغایره هم باشد، لازم است که تئوری او و کتاب مقدس با هم موافق باشند. دستگاه تفتیش عقاید مایل نبود موضع گالیله را چیزی بیش از نظریات جوردان و برونو تلقی کند. گالیله نیز به خاطر سماجتش در آمیختن علوم مقدس و دنیوی و قرار دادن خود در مقام مفسر کتاب مقدس، خشم کلیسا را برانگیخت. جرم گالیله گستاخی در تفسیر کتاب مقدس در نوشته ها و آموزه هایش بدون کسب اجازه از کلیسا بود. پاپ اوربانوس 8 به ماموران تفتیش عقاید در روم دستور داد کار گالیله را مورد بررسی قرار دهند و یافته های خود را به واتیکان گزارش کنند تا تصمیم گرفته شود که آیا این دانشمند را باید به اتهام بدعت‌گذاری محاکمه کرد یا نه. دستگاه تفتیش عقاید آثار گالیله را محکوم می کند. کار گالیله محکوم شد. در سال 1632 او را به روم فرا خواندند تا در برابر دادگاه تفتیش عقاید حاضر شود. او در این هنگام 68 ساله و بیمار بود. گالیله پس از بحث‌های فراوان با ماموران تفتیش عقاید، پذیرفت که از آموزش اصول کوپرنیکی دست بردارد. در عوض نکات مهم آن را در اثری به نام دیالوگ نوشت که در آن سه نفر در مورد دیدگاه خورشید محوری عالم بحث می کنند. باز هم او را به روم فراخواندند تا در برابر اداره مقدس حاضر شود. محاکمه دیگری از سوی دستگاه تفتیش عقاید صورت گرفت که طی آن ماموران تفتیش ظاهراً این ستاره شناس مشهور را در مرز شکنجه فکری قرار دادند. گالیله درباره تجربیاتش به دوستی نوشت: سرانجام به عنوان کاتولیکی راستین مجبور شدم از نظرم برگردم. به عنوان مجازات دیالوگم ممنوع از انتشار شد و پس از 5 ماه از روم مرخص شدم و از آنجا که در آن زمان تا اون در فلورانس شیوع پیدا کرده بود، با دلسوزی کریمانه خانه عزیزتری دوستم در سینا، عالی جناب اسقف اعظم پیکولومینی، زندان من تعیین شد. پس از حدود 5 ماه، هنگامی که تا اون از شهر بومیم رخت بربسته بود، در آغاز سپتامبر همین سال، یعنی 1633، حضرت پاپ به من اجازه داد که در محدوده کوچک آن خانه‌ای که انقدر دوستش دارم در فراخنای دشت صحرا زندگی کنم. بنابراین به دهکده بالوسکاردو و از آنجا به آرستری بازگشتم، جایی که هنوز هستم و هوای پاکیزه و فرح بخش تنفس می کنم و از فلورانس عزیزم چندان دور نیستم. خدا نگهدار. گالیله در سال 1633 به بازداشت خانگی در فلورانس برای بقیه عمرش محکوم شد، اما ماجرای او به همینجا ختم نشد. دستگاه تفتیش عقاید طی قرنها به بررسی موضوعهایی که او در قرن 17 مطرح کرده بود ادامه داد. در سال 1984 بود که کمیسیونی از طرف کلیسا مأمور شد بکوشد آموزه‌های گالیله را در نظر کلیسا قابل پذیرش سازد و در مورد قطعیت موضوعهای مطرح شده از سوی او بررسی کند. در سال 1993 کلیسا پذیرفت که سازش عقاید گالیله با آموزه‌های کلیسا امکان پذیر است، اما کلیسا هنوز از گالیله اعاده حیثیت نکرده است. سرنوشت این قربانیان سرشناس دستگاه تفتیش عقاید، والدوسیان، فراتیچلی، شهسواران پرستشگاه، یان هوس، ژان دارک و دیگران، از این حکایت دارد که حوزه فعالیت دستگاه تفتیش عقاید تمام اهالی اروپای غربی را در بر می گرفت. همچنین حکایت از این دارد که چگونه نهادی که مأموریت داشت حافظ یک اصل، یعنی یک پارچگی دینی باشد، بر اثر منافع آشکار غیر روحانی، یعنی آزمندی و مصلحت سیاسی، منحرف شد. دستگاه تفتیش عقاید نتوانست به هدف اعلام شده اش وفادار بماند و در زوال و انحطاط کلیسا که قرار بود از جامعیت آن دفاع کند نقش ایفا کرد.
دوریمه این تریمو هدفار دوریمه آمنو آمنو لانتیره لانتیره مو دوریمه